ماره در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حبيبي حسين نور العيون.
باز این چه نواز و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید؟
نی نواز
آرزوی کربلا دارد، هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارد، نغمه یا لیتنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از همیشه پریشان تری، چقدر داری دوباره از همه دل میبری، چقدر دیدم که بر فراز عقابت نشسته ای، حالا شبیه حضرت پیغمبری، چقدر با دیدن جمال تو فرمود جبرئیل پیغمبر خدا تو علی اکبری، چقدر. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم اول به پیشگاه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد از اون خدمت شما شنوندگان محترم ویژه برنامه نینوا و همینطور محضر استاد بزرگوارم جناب آقای حسینی که از این لحظه در خدمت ایشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، به ابی انتم و امی فیالیتنی کنتم معکم فافوز معکم. سلام به محضر همه عاشوراییان، عزاداران حسینی، امیدوارم که حال همشون خوب باشه و عزاداریاشون مقبول درگاه
انشالله
حضرت ربوبیت انشالله.
جناب استاد، تو برنامه هایی که در خدمت حضرت عالی بودیم، مخصوصا برنامه قبل که درباره نوحه در دهه 70 و 80 صحبت کردیم، مطالبی بیان شد که اصلی ترین اونها باقیمون برای امشب.
بله.
شنونده اونها باشه.
در برنامه قبلی گفتیم که در دهه 70 قالب‌های جدیدی رو شاعران و مداحان ابداع کردن، درباره شرایط ابداع و نوآوری صحبت کردیم و رسیدیم به این که این ابداع باعث شد که قالب‌های جدید قالب نوحه سنتی رو کم کم در دهه 80 کنار بگذاره و پس بزنه. این رو تکمیل کنم این بحث رو که فقط یکی دو مداح ما در این دهه 70 و 80 داریم که یک تنه ایستادن و نوحه سنتی رو پایدار نگه داشتن و سعی کردن حداقل دهه های محرم و صفر و فاطمیه نوحه رو اجرا کنن و این واقعا ارزشمند هست. من از همینجا خدمت اونها درود و سلام میفرستم و کارشون رو ستایش میکنم و یادآوری کردم که وقتی قالب نوحه سنتی کنار رفت، زبان عامیانه و بعد محاوره ورود پیدا کرد به زبان نوحه، که این هم تا اندازه ایراد نداره. در گذشته در دهه 60 من زمان دفاع مقدس یادم هست که زبان محاوره در مداحی برای زمزمه های صمیمی فقط به کار می رفت، اما امروزه الان بررسی کنن دوستانی که اهل فن هستن، حداقل نیمی از مداحی امروز و حتی بیشتر، حالا من با احتیاط فراوان این مثال رو و این درصد رو عرض کردم، مداحی تبدیل شده به محاوره خوانی، یعنی هم در قالب زمینه محاوره خونده میشه در زبان واحد شور، که نیمی از برنامه های مداحی حداقل همین برنامه هاست، همین قالب هاست. در حال این زبان محاوره فی نفسه ایرادی نداره، اما دو تا عیب بزرگ در مداحی ما ایجاد کرده و مداحی رو مورد خطر قرار داده. یکی این که حجم مداحی بیش از حد محاوره شده و دوم این که افرادی که سواد ادبی ندارن و فقط اخلاص دارن و شعر رو نمیشناسن به این عرصه ورود پیدا کردن و مزامیر رو متاسفانه ارائه کردن و زبان زد شد، چون مخاطب جوان که سر در نمیاره، او فقط لذت میبره و واقعا یه تصویری از شاعر و مداح تو ذهنش فکر میکنه همه اینها آموزش دیدن، سواد آکادمیک دارن، پای منبر علما نشستن، جلسات انجمنهای ادبی رفتن، نقد شده آثارشون و بعد خونده میشه. خبر ندارن که بعضی از آثار حتی فی المجلس در همون هنگام مداحی داره سروده میشه و ارائه میشه و این عیب بزرگ رو و این انگشت رو بعد بر رفتار بعض از مداحان عزیز هم گذاشت و اعتراضمون رو از همین تریبون اعلام کنیم که چرا بعض از مداحا این وسواس رو در انتخاب شعر ندارن و فقط به صمیمیت زبان و سادگی دقت دارن. بعضی از مضامین ورود پیدا کرده اصلا قابل دفاع نیست و از عامیانگی به عوامانگی و ابتذال کشیده شده. من برای شما بعضی نمونه‌هاشو ضمن عذرخواهی از همه مخاطبا مجبورم بخونم. مثلا شاعری آورده که اگر بشه اسمشو شاعر گذاشت: یه عمری دیوونتم در بدر این خونتم، راست و حسینی که بگم سگ در میخونتم. و بعد از این واژه‌ها سیلواره در اشعار ورود پیدا کرده و هیچ کم نمیپرسه چه رابطه‌ای بین سگ و میخونه هست. اصلا ساحت شعر انقدر والاست که چنین واژه‌هایی رو نباید درش آورد. و حتی کسایی هستن که به شدت دفاع میکنن از این ادبیات و استدلالشون این است که مردم با این اشعار لذت میبرن، در حالی که لذت رو ما باید برای مردم تعریف کنیم. اینکه هر چی بخونیم و مردم هم تحسین کنن به معنای مقبولیت و ارزش کار نیست و این رو باید حتما بزرگان ما برای مداحان و شعرهای ما توضیح بدن. نکته بعدی استفاده از سبکهای سخیف و موسیقیهای مبتذل هست که بعضیها ناخواسته، واقعا خودشون ما نمیگیم اهل چنون موسیقیهای هستن، نه شاعر نه مداح، ولی به هر حال دوروبریهاشون میمدن میگفتن یه سبکی میدادن میگفتن این برای عزاداری خوبه. اونا هم خالصانه هم شعرشو میساختن یا میخوندن، اما نتایج بسیار ناشایستی داشت و ما عوارض اجتماعی زیادی و خسارت‌های فرهنگی زیادی رو بابت این نوع اشتباه و لغزش و اهمال دوستان شاعر و مداح در اون دوره تجربه کردیم. نکته سوم، با همون هدف نوآوری بعضی از مضامین متناسب با محافل مستی که در گذشته ادبیات ما هم نمود داشته، هرچند مستی به دو نوع هست، مجازی و حقیقی، و اگر عرفای ما به کار بردن میدانستن چه میگن، اما من مطمئنم که 80% از شعرهای ما کسایی که نوحه میسازن این مستی رو واقعا نمیتونن تمایز ایجاد کنن. مفاهیم قلندری رو در آثارشون میوردن که نمیشه ازش دفاع کرد. مثلا شاعری ورده: رقص مستی میکنم در خونه حسین، حق پرستی میکنم به بهونه حسین. خود همین یک بیت حداقل دو عیب بزرگ داره، هم عیب محتوایی و هم عیب زبانی. و مضامین خونسا با محوریت مدح ظواهر اهل بیت، مدح ظواهر اهل بیت و زیبایی ظاهر اونا که ما منکر نیستیم، اما اینها هیچ کدوم الگو بخش نیست. این که ما حالا بگیم چشم از عباس زیباست، این چه کمکی به درک مخاطب میکنه و چه شناختی از عباس برای مخاطب ما ایجاد میکنه؟ این که مثلا شاعری بگه خوشگلی و محجبینی، مایه فخر زمینی، پهلوان پهلوانا، پسر امولبنینی، هیچ کدوم از این چهار مصرا روشنگرانه نیست. حتی وقتی بگیم پهلوان پهلوانا که این شناختی از عباس و معرفتی درباره ایشون ایجاد نمیکنه. معرفت رو وقتی ایجاد میکنه که بگیم عباس مرید امام بود، مطیع امام بود، اما نامه آوردن رد کرد، پای امامش موند و جان داد، کنار آب بود آب نخورد به احترام حسین و فرزندانش و به احترام آتش اونها. این مضامین ما گاهی اوقات ازش غفلت کردیم در آثار و متاسفانه این نمونه ها در ادبیات نوحه قدیم دهه 70 و 80 بسیار زیاد هست.
سپاسگزارم از حضرت عالی. با اجازتون طبق معمول همه ویژه برنامه های نینوا قراره که بریم و بخشی رو که جناب آقای بیاتانی و شرافت زحمتشون میکشند رو گوش بدیم. با خوندن این یک بیت انشالله از محضر دوستانمون استفاده میکنیم. ما فقط محو جمال و قد و بالایش شدیم، ساقی لب تشنه را از هر نظر باید شناخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم ویژه برنامه نینوا. امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود. خیمه ها می سوزد و شمع شب تار عزاست. اینان که طبل خاتمه جنگ می زنند، بار بکشایید اینجا کربلاست. بوی خوش می آید اینجا عود و انبر سوخته، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. آمدم ای شاه پناهم بده، ابیاتی که خوندم مطلع اشعاری هستند که شاید برای همه ما خاطره انگیز باشند. در مناسبت‌های خاص این اشعار شمع جان و ورد زبان ما بودند. در هفتمین برنامه قصد دارم شاعر این سروده‌های ماندگار رو معرفی کنم که کسی نیست جز استاد حبیب چایچیان. ایشون در سال 1302 در تبریز متولد شد. 6 سالگی به همراه خانواده‌شون به تهران عزیمت کرد. از نوجوانی سرودن رو آغاز کرد. تخلص خودش رو هم از نام یکی از شاعران مطرح واقعی قدیر یعنی حسان ابن ثابت گرفت و خودش رو حسان در شعر نامید. از اتفاقات مهم زندگی حسان آشنایی و انس ایشون با مرحوم علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند القدیره. این آشنایی به واسطه شعری بود که حسان برای حضرت عباس علیه السلام سروده بود، در مجلس توسط مداحی خونده شده بود و علامه امینی مشتاق زیارت شاعر این شعر شده بودند و این آشنایی بعدها موجب انس و دوستی این دو بزرگوار با هم شد. تأثیر این دوستی هم افسوده شدن بر قنای محتوایی اشعار حسان بود و همچنین خلق تألیفاتی غیر از حوزه شعر در زمینه فرهنگ و سیره اهل بیت علیهم السلام. آثار مهم استاد حسان در زمینه شعر ولایی عبارتند از کتاب‌های ای اشک‌ها بریزید، خلوتگاه راز و زمزمه‌های قلب من که این اشعار بارها تجدید چاپ شدند. از ویژگی‌های اشعار ایشون اگه بخوام نام ببرم، اول از همه روانی و شفافیت و گیرایی زبانیه که سبب فراگیر شدن اشعارشون در میان عموم مردم شده. دومین ویژگی خلاقیت و نوآوری زبانی و فرمیه. با اینکه بعضی از اشعار ایشون به 6 دهه گذشته برمیگرده، اما نوآوری‌های زبانی و فرمی زیبایی تو اشعارشون دیده میشه. توجه به قالب‌های مختلف شعر سنتی از جمله غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، دو بیتی، ترکیب بند، ترجیع بند، مخمس و مستزاد هم از ویژگی‌های دیگه شعر ایشونه. باز ویژگی مهم شعر ایشون زاویه‌های نگاه تازه است، مثل شعری که برای حضرت عباس علیه السلام دارند و مناسک حج رو با جهاد آن بزرگوار منطبق کردند. تلمیحات فراوان قرآنی و استفاده آیات قرآن در اشعار باز یک ویژگی مهم شعر حسان هستش. یکی از اشعار آشنای ایشون رو میخونم، ابیات نخستینش رو، و ادامه شعر رو از زبان برادرم سید محمد جواد شرافت خواهیم شنید. کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن.
کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم. باید این دیده و این دست دهم قربانی تا که تکمیل شود حج من آنگه میرم. زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک، تا کنم دید فدا چشم به راه تیرم. ای قد و قامت تو معنی قد قامت من، ای که الهام عبادت ز وجودت گیرم. وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود، بی رکوع است نماز من و این تکبیرم. جسدم را به سوی خیمه اصغر نبرید، که خجالت زده زان تشنه لب بی شیرم.
کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، کربلا ای بهشت محبین اهل بیت، خاک تو در سرشت محبین اهل بیت.
سپاسگزارم از جناب آقای بیاتانی و آقای شرافت و همچنان در خدمت استاد حسینی هستیم. چون فرصت برنامه خیلی کمه، من خیلی کم صحبت میکنم.
من تأکید میکنم که اگر من بعضی از مزامین رو نقد میکنم و انگشت روش میگذارم به معنای نادیده گرفتن محاسن و زیبایی ها نیست. ما نمونه های بسیار خوب هم از نوحه های اون دوره داریم، ولی چون دارم ویژگی ها رو مطرح میکنم به مرور بهش خواهم پرداخت. یکی از نکات دیگه‌ای که در نوحه های اون دوره دیده میشه کاربرد عبارات عربی هست که بعد باز کاربرد عبارات عربی گاهی اوقات جنبه انحرافی پیدا میکنه. مثلا جمله معروف لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار یک باور ماست و خیلی هم این جمله رو دوست داریم، اما اگر شاعری بیاره و معادل اینها بسازه، مثلا بگه لا خالق و الا علی، لا صادق و الا علی، لا عاشق و الا علی، لا رازق و الا علی، اینا دیگه نمیشه از دفاع کرد.
بله.
و شرایطی ایجاد شد این نوع بیتفاوتی ها و ناهنجاری ها که منجر به صدور فتوا از طرف بعضی از علمای ما شد. این هم از تجربیات تلخ دهه 70 و 80 هست. نکته دیگه به کارگیری ادبیات سلطنتی است که ما در برنامه‌های آغازین نینوا اشاره کردیم که در دوره‌ای کاربرد ادبیات سلطنتی جنبه تعریضی به نظام طاغوت داشت، اما کاربرد امروز اصلا معنا نداره که شاعری بگه علی ساقی و پیمانش حسین است، خدا شاه و ولیعهدش حسین است، که میبینید حتی ایراد قافیه هم داره. بله. ایراد وزنی هم داره چون پیمانه اش باید باشه، ولی میبینید یه سری افراد متشاعر آمدن و فضا رو اینچنین مهالود کردن. یا پادشاهی پادشاهی پادشاه کشور عشقی، یا همه عالم بدونن فقط حسین شاه منه. خب اینجور تعبیرات فقط جنبه عاطفی داره و هیچ ارزش محتوایی نداره، هرچند ما اعتقاد داریم که صاحب ملک وجود ائمه اطهار هستن، ولی این نوع تعابیر برای شعر ولایی قابل دفاع نیست. مورد بعدی ورود بعضی از واژگان با هدف نوآوری هست که برمیگرده به همون نکته‌ای که عرض کردم، افرادی هستن که شعر رو نمیشناسن و همون بلایی که سر سبک هندی در گذشته اومد و یه سری افرادی که شعر رو نمیشناختن سبک هندی رو لکه‌دار کردن. اینجا هم بعضی از نمونه ها رو ما میبینیم که متاسفانه بر شعر و ادب ولایی تأثیر منفی گذاشته و تصویر ناخوشایندی در ذهن اهل فن ایجاد کرده. مثلا شاعری برای نوآوری آورده که یه عمری دلم میخواد پا بذارم تو کربلا، بسته دلم بار سفر به قصد دشت نینوا. خب زبان روانه تا اینجا. میگم گذرنامه من قلب پر از خون منه، به دل میگم قصه مخور رقیه ویزاشو میده. کلمه ویزا دقت کنید
چقدر نامتجانسه.
بله. قسم به اون خدا خودش برگ جوازشو میده، من تو سفارت خونه رقیه آشنا دارم. ببین آخه این کلمات اصلا شعر نیست. بله. که ما بیایم برای وجود مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها اینجوری حرف بزنیم. یا مثلا شاه اسباس اسب عباس، نوآوری نیست که، این حرفا خنده داره. در مقام تحلیل به عنوان یک معلم باید مطرح کنم که گاهی اوقات وقتی یک شاعری شرایط زبان رو رعایت نکنه و تناسب زبان رو رعایت نکنه اصطلاحاً ناخوشایندی و طنز اتفاق میفته. یعنی مردم حق دارن بعضی وقتا به این عبارتها بخندن، حتی در حالی که آمدن تو مجلس امام حسین عزاداری کنن. یعنی ما باید حواسمون جمع کنیم و شعر رو بشناسیم و کلمات ناخوشایند رو به کار نبریم. نکته بعدی هم اسطوره سازی هست که از شخصیت‌های مقدسی مثل حضرت امیرالمومنین و حضرت ابوالفضل عباس متأسفانه اسطوره‌هایی ساختن که بعضی‌هاش رو قابل ارائه و قابل ذکر نیست و من حیا می‌کنم بعضی نمونه‌هاشو بگم چون به شدت جنبه طنز پیدا کرده و خنده‌دار هست و می‌خوام حریم‌ها حفظ بشه. در میان این همه جریان‌های مشوش ما جریان‌های آرام و سالم هم داریم که نه سنتی محض و خشکن و متناسب با زمان پیش میرن و هم بیدر و پیکر نیستن، مقید به یه سری قوانین هستن و نوح سرایانی هستن که در این عرصه گام گذاشتن و خارج از اون نکاتی که من به عنوان اعتراض مطرح کردم در یک جریان سالم دارن تلاش میکنن و ذاکری و نوح سرایی و نوح پردازی رو با منطق خاص خودش دارن پیش میرن. من در کتاب آیین شورآفرینی که برنامه قبل ذکر کردم این تمایز رو بین این مددهان و شعران ارزشمند بین کسانی که با ناهنجاری و قفلت بعضی موارد رو در نوح آوردن تمایز ایجاد کردم و این گروه رو معرفی کردم. در پایان این بحث اجازه میخوام که نوح خونهای اون دوره رو من به چند بخش تقسیم کنم. گروه اول نوح خانان سنتی که دقیقا مثل دهه 50 و 60 با همون مسیر کاری خودشون به شکل سنتی کار میکنن و هیچ نوآوری در کارشون نیست. اگر نوآوری هم باشه فقط در سبک است و حتی قالب‌های مثل بحر طویل هم مثل گذشته هنوز استفاده میکنن. گروه دوم نوع خوانان میانه رو هستند که به شکل سنتی توجه دارن و در این حال به شرایط ایجاد شده و قالب‌های جدید امروزی هم توجه دارن، اما اون قالب‌ها رو فیلتر میکنن، از صافی ذوقشون، از صافی فهم و عقلشون عبور میدن و اون رو به هنجار و دقیق ارائه میدن، مثل خیلی از مددهانی که امروز ما در اکثر شهرها داریم و دارن از این قالب‌ها به درستی و با دقت تمام و با صحت و کامل و سلامتی استفاده میکنن. یعنی هم قالب شروع استفاده میکنن، هم قالب سرود پایانی استفاده میکنن، هم قالب زمینه رو استفاده میکنن، ولی به شکل درست و به هنجارش. و در کرانه‌ها شعرایی هم تربیت شدن که همین قالب‌ها رو با شکل دقیقش دارن ارائه میدن. این هم از برکات دهه 80 هست که ما بعد از اون حرکت مواج و خرد فرهنگ‌های متفاوت و متنوع که من اسپردم، اینجا با یک جریان آرام بین شعرا و نوحه پردازان واقعا روبرو هستیم و هنوز هم از برکات رفتار اونها در دهه خودمون در از سال 90 تا اکنون داریم استفاده میکنیم. گروه پایانی هم نوحه پردازان نوپرداز هستند که کاملا امروزی، یعنی به قالب نوحه قدیم کاری ندارن، ولی نوحه های امروزی رو، قالب های امروزی رو کار میکنن. این گروه رو میشه باز به دو قسمت تقسیم کرد: افرادی که با منطق نوگرایی آشنا هستن و به هنجار آثاری و تقدیم مشتاقان میکنن، و افرادی که هنجارگریز هستن، که اگر فرصتی باشه من در بخش پایانی به این موارد اشاره خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. قرار هست که مجدداً مثل همه ویژه برنامه های نینوا صفحات دیگری از کتاب آیین‌داران آفتاب جناب دکتر سنگری رو ورق بزنیم. به اتاق فرمان خواهیم رفت با این دو بیت که حتی به روی اکبر من تیغ می کشند، با این که با پیامبر از هر نظر یکیست، تنها به این گناه که فرزند حیدریم، تنها به این دلیل که ما را پدر یکیست.
حسین 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 حسین.
آینه داران آفتاب.
شهید کربلا حسین، قریب پنه نوا حسین.
عاشقی شنیده ایم و شیوه عاشقی شیوه شیرین پاک باختگان شوریده است که در هر نفس نام یار زمزمه می کنند و با نام محبوب مشق عاشقانه می کنند و به پابوس مویی از محبوب جان می افشانند و سر قربانی می کنند. در سرزمین تف ابو سمامه از تفتید ترین جانها، سینه چاک ترین عاشقان و دلداده ترین صحابه است. کربلا میزبان حسین و یارانش شد. خیمه ها افراشته شد و آن سوتر حر ابن یزید ریاحی نیز با یارانش مستقر شدند. سوم محرم عمر سعد به کربلا رسید و پس از او سپاه سپاه سواره و پیاده به کربلا می آمدند. روز عاشورا روز خون و حادثه و حماسه فرا رسید. صبحگاهان امام با اذن علی اکبر نماز صبح را مقتدای یاران شد. پس از خطبه و موعظه دشمن، سنگدلان سپاه عمر سعد بی هیچ تحول و تغییری به فرمان دلباخته حکومت ری تیر در کمان نهادند و ساعتی بعد در تیرباران دشمن نیمی از یاران امام ارغوانی و سرفراز بر خاک افتادند. ابو سمامه چشم از یاران گرفت و به آسمان افکند. خورشید به میانه آسمان رسیده بود. هنگام نماز ظهر و فرصت راز و نیاز آخرین با محبوب بود. نماز محبوب همیشه سمامه بود. با خیش پیمان بسته بود همه گاه و همه جا نماز را در هنگام بخواند و اینک اولین فرصت برای آخرین نماز بود. نماز برگزار شد. ابو سمامه چشمان اشکالودش را در سوی حبیب آهسته پاک کرد و در تیرباران دشمن به امام اقتدا کرد. شگفت نمازی بود. هیچ واژه‌ای رنگ زمین نداشت. افق در افق فرشتگان ایستاده بودند و جرعه جرعه زمزمه عاشقانه یاران را در موسیقی مرگریز تیرها به آسمان می بخشیدند. تیرها بر بدن پاسداران نماز امام می نشست. چه تیرها که از نازکای خیمه ها گذشت و نگرانی را به چشمهای کودکان خیمه نشین نشاند. ابو سمامه اشک می ریخت و رجز می خواند. رجز نه، سوگ و اندوه خیش را چونان گدازه های مذاب از سینه بیرون می ریخت. جزر و مد شمشیرش صلابت و شکوه نماز عارفانش را تداعی می کرد. می جنگید و رجز خیش را باز می خواند و با نام حسین عشق بازی و سرفرازی می کرد و همه می شنیدند که زمزمه نام حسین صدایش را می شکند و آوایش را به دیگر گونه پژواک می بخشد. عارف عاشورا، عاشق امام، دلباخته نماز کم کم از رمق افتاد. زانوانش خم شد، به رکوع ایستاد و سرانجام به هیئت سجده بر خاک افتاد. آخرین نفسهایش با سرود نام حسین به شمشیر پسر عمویش قیس ابن عبدالله ساعدی شکسته شد.
سپاسگزارم از سرکار خانم فروغی و همچنان در خدمت استاد حسینی هستیم.
اجازه میخوام در پایان این بخش یادی کنم از چند نوه سرای خیلی خوب که در گروه میانه رو هستند، یعنی هم سنتی کار میکنن، هم امروزین کار میکنن و پرورش یافته مکتب شعر عاشورا هستند، شاعران بسیار خوبی هستند و در اینجا اجازه بدید در صدر اونها یادی کنم از مرحوم امیر حسین مؤمنی که در بین ما بود و نوه سرای قابلی بود، آثار خیلی خوبی رو ارائه کرد، اهل انجمن بود، اهل پذیرش بود، اهل نقد بود و سعی میکرد با انصاف و با دقت درستی شعر بگه. و عزیزان دیگه‌ای در شهرهای مختلف مثل آقای یوسف رحیمی، مثل آقای محسن عرب خالقی، مثل آسد جواد شرافت و خیلی از عزیزان دیگه‌ای که نوه سرای قابلی هستن و آثارشون الگوی دیگر نوه سرایان بوده و خواهد بود انشالله.
سپاسگزارم جناب استاد حسینی. با خوندن این یک بیت از محضر جناب استاد خداحافظی میکنم و تمام شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم و ازشون التماس دعا دارم. لختی درنگ کن که بنی ها شما آمدند، لختی نگاه کن به خودت پرپری چقدر. یا حسین
یکی میونه قلب منه انگار، یکی میونه قلب منه ای وای، یکی داره صدا میزنه ای وای، یکی داره صدا میزنه میگه بیای 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 حسین مادر نداره، بیای بیای به کربلا حسین، بیای بیای به کربلا حسین ما هستی بریم.
همراهان خوب رادیو معرف به ساعت 10 نزدیک شدیم. با سپاس از توجه و عنایت شما به برنامه‌های این رسانه دینی دعوت می‌کنم